ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من مهتاب وحیدی را هستم. ارتش عراق حمله بامداد شنبه به کاروان پزشکی 8 شعبی را تکذیب کرد. وزیر امور خارجه قطر و محمد جواد ظریف در تهران دیدار کردند. نماینده ایران در سازمان ملل میگوید پاسخ اقدام نظامی خواهد بود. ارتش عراق حمله به کاروان خودروهای گروه 8 شعبی در نزدیکی بغداد و کشته شدن 6 تن از نیروهای این گروه را تکذیب کرد. پیشتر گروه 8 شعبی از حمله به کاروان حامل پرسنل پزشکیش و مرگ 6 تن خبر داده بود. این گروه همچنین مدعی شده بود که فرمانده کتائب امام علی نیز در جریان این حمله کشته شده است. خبر انجام این حمله از سوی گروه 8 شعبی و ارتش عراق به کل تکذیب شده است. همچنین یک مقام بلند رتبه نظامی آمریکا نیز میگوید در چند روز اخیر در این منطقه حمله ای از سوی نیروهای آمریکایی انجام نشده است. محمد جواد ظریف و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی وزیر خارجه قطر ظهر روز شنبه در تهران دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری ایرنا میگوید روز شنبه یک دور مذاکرات عمومی و یک دور مذاکرات خصوصی بین آقایان ظریف و آل ثانی برگزار شده است. قطر شب گذشته در بیانیه‌ای از آمریکا و ایران خواسته بود خیشتنداری کرده و عراق را وارد خشونت‌های منطقه‌ای نکنند. محمد جواد ظریف شب گذشته گفته بود که به دلیل جلسات طولانی موفق به صحبت با برخی از همتایان غربی و منطقه‌ای خود نشده و این گفتگوها روز شنبه انجام خواهد شد.
امروز من از صبح تو جلسه بودم و کسانی که می‌خواستن با من تماس بگیرن، چند وزیر خارجه غربی درخواست تماس کرده بودن، از منطقه درخواست تماس کرده بودن. من جلسه بودم، فرصت صحبت نبود. ان شاءالله فردا به تماس‌ها پاسخ خواهیم داد.
آقای ظریف همچنین شب گذشته با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو کرد. آقای ظریف و همتای قطریش روز 23 آذر نیز در دوحه دیدار و گفتگو کردند. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی را اقدامی نظامی خوانده که پاسخی نظامی به گفته او خواهد داشت. آقای تخت‌روانچی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد طبق قوانین بین‌المللی حق دفاع از خود پس از کشته شدن قاسم سلیمانی برای ایران محفوظ است. نماینده ایران در سازمان ملل کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در هر مقیاسی یک تروریسم دولتی، یک عمل مجرمانه و نقض فاحش اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور سازمان ملل خوانده است. آمریکا که قاسم سلیمانی را در فهرست تروریستی خود قرار داده بود، معتقد است او در حال طرح‌ریزی اقدامی بزرگ در منطقه بوده که به توصیف واشنگتن می توانست جان ده‌ها بلکه صدها آمریکایی را به خطر بیندازد. و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعه شب در سیمای جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را متهم کرد که در جریان حمله به خودروی حامل قاسم سلیمانی با آمریکا همکاری اطلاعاتی کرده است.
دیشب از سوریه وارد بغداد شدند. لذا احتمال این که اسرائیل از سوریه اطلاعات پرواز ایشون رو گرفته باشه و با آمریکا یاد داده باشه زیاده. بنابراین توطئه آمریکایی اسرائیلیه.
آقای رضایی در حالی انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه گرفته که اسرائیل هر گونه دست داشتن در این اقدام را تکذیب کرده است. محسن رضایی که با لباس نظامی در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر شده بود، به انگیزه های رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت:
ترامپ برای فرار از آبروریزی که در کنگره براش درست شده، هم فشار عربستان و اسرائیل، همه این عوامل دست داشته، ولی میشه گفت که یک انتحار سیاسی نظامی کرده. شاید اینا فکر میکردن که به دلیل حوادث اخیره که تو عراق و ایران و لبنان صورت گرفته الان بهترین فرصته، ولی الان داره همه چیز بالعکس میشه.
اشاره محسن رضایی به اعتراضات مردمی در لبنان، عراق و ایران در پی مشکلات اقتصادی و سیاسی است. شماری از شعارهای اعتراضات دو ماهه عراق به نفوذ ایران در این کشور مربوط بود. در ایران نیز سالهاست به حضور نظامی ایران در منطقه و هزینه‌های مالی آن اعتراض شده است. اما در پی حمله هوایی آمریکا که منجر به از میان برداشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شد، موجی از واکنش‌ها و تدابیر امنیتی برای مقابله با حملات تلافی جویانه احتمالی ایران صورت گرفته. همکارم شاهین بشیری که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا به جزئیات این واکنش‌ها بپردازیم. شاهین، ابتدا برامون از این تدابیر امنیتی بگو.
سلام به شنوندگانمون. ببینید، یک مقام امنیت سایبری آمریکا نسبت به حملات تلافی جویانه ایران در زمینه سایبری در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی هشدار داده. کریستوفر کربز، مدیر امنیت سایبری در وزارت امنیت داخلی آمریکا، از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی خواسته که اطلاعات قبلی خودشون درباره هکرهای وابسته به حکومت ایران رو بروز کنن و به مراقبت شدید از سامانه‌های مهم بپردازن. از طرف دیگه، آسوشیتد پرس به نقل از چند کارشناس امنیت سایبری گزارش داده که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی ممکنه به روال پیش از برجام برای ایجاد اختلال در سامانه‌های دولتی و خصوصی آمریکا تلاش‌های گسترده‌ای رو آغاز کنند. بنابر همین گزارش، جان هالت کریست از مدیران ارشد شرکت امنیت سایبری فایر آی هم با هشدار در مورد فعالیت مجدد هکرهای ایرانی گفته که موقعیت‌هایی برای اونها وجود داره که بتونن باعث ایجاد اختلال و از کار انداختن بشن.
شاهین، تا حالا مقام ها یا شخصیت های سیاسی هم در این زمینه واکنش نشون دادن؟
بله، من به عنوان نمونه میتونم به سناتور لینسی گراهام اشاره کنم از نزدیکان ترامپ که در رشته از توییت ها نوشته اگه ایران همچنان به آمریکا و متحدان ایالات متحده حمله کنه باید سنگین ترین قیمت ها رو بپردازه که شامل نابودی پالایشگاه های نفتی اونها هم میشه، و افزوده که اگه تجاوز ایران ادامه پیدا کنه و من، یعنی لینسی گراهام، جای یکی از کارکنان پالایشگاه نفتی ایران بود، به فکر یک شغل دیگه می افتاد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم در حمایت از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که این تصمیم باعث نجات جان بسیاری از آمریکایی ها شد. The President Trump's decision to remove Qasem Soleimani from the battlefield saved American lives. به گفته یه آقای پومپو، قاسم سلیمانی در حال طرح‌ریزی نقشه بزرگی بود که جان ده‌ها بلکه صدها آمریکایی رو به خطر می‌انداخت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در مورد واکنش آمریکا به حمله احتمالی ایران گفت: Just as Israel has the right of self-defense, the United States has exactly the same right. درست مثل اسرائیل، ایالات متحده هم از حق دفاع از خودش برخورداره. به گفته نتانیاهو، قاسم سلیمانی مسئول مرگ شهروندان آمریکایی و بسیاری مردم بیگناه دیگه بود و داشت به برنامه‌ریزی برای حملات مشابه بیشتر می‌پرداخت. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که اسرائیل در دفاع از صلح، امنیت و دفاع از خود در کنار آمریکا میسته. اگه وقت داشته باشیم به چند تا از واکنش‌های دیگه بپردازم. به عنوان نمونه میتونم به نکاتی که مثلا رهبران فرانسه، روسیه و برخی دیگر کشورها داشتن بپردازم. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز جمعه 13 دی از همه طرف‌ها خواستش که از تنش‌های بیشتر اجتناب کنن، و آقای مکرون در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هر گونه اقدام جدید در جهت افزایش تنش‌ها رو خطرناک خوند و تأکید کرد که نباید در این مسیر قرار گرفت. کرملین هم گزارشی از این تماس تلفنی نوشته که آقای پوتین نسبت به تبعات اقدام ایالات متحده هشدار داده و عنوان کرده که این اقدام میتونه شرایط رو در منطقه وخیم‌تر کنه. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفته که رهبران ایران و ایالات متحده با خویشتنداری مانع جنگ جدیدی در منطقه خلیج فارس بشن. اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل، هم گفته که این دلیل کافی نبوده برای کشتن قاسم سلیمانی که گفتن سابقه دست داشتن در حملات تروریستی داشته.
خیلی متشکرم. همکارم شاهین بشری بود که به آخرین واکنش ها نسبت به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در بغداد می پرداخت. اما در پی کشته شدن قاسم سلیمانی و بالا گرفتن تنش در روابط ایران و آمریکا، روز جمعه قیمت نفت در بازارهای جهانی هم بیش از 3% افزایش یافت. ساعتی پیش گفتگویی کردم با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، و از او درباره تأثیر وقایع اخیر بر قیمت نفت پرسیدم.
ابتداعا وقتی یک حادثه سیاسی یا نظامی ایجاد میشه و باعث ناامنی میشه، طبیعی است که اول از همه بازارها واکنش نشون میدن به اطلاعات، بعد میره توی مرحله روانی و بعد اثرات واقعیش به صورت کاهش عرضه و تقاضا نسبت به یک کالای معین یا یک سرمایه گذاری معین نمودار میشه. در شرایط مربوط به کشته شدن قاسم سلیمانی، این خود کشته شدن نیست که مؤثر است بر این تحولات، بلکه این نشانه ایست از ناامنی. اما بازار نفت الان در چارچوب شرایط فعلیش در حالت سیری و اشباع به سهم می‌بره، یعنی ما دارای یک مازاد بر تقاضا هستیم و حتی به گفته بسیاری از پژوهشگران و مؤسسات بین‌المللی در سال میلادی جدید بازار برای نفت نوعی کسادی رو شاهد خواهد بود. بنابراین این واکنش‌های روانی که الان بازار نفت نشون میده، اولا کمتر از اون چیزی بوده که انتظار می‌رفته، دو اینکه این واکنش ها چندان شگفت آور نبوده، سوم اینکه در صورت اینکه این تحولات موجب یک جنگ نشه یا یک تحولات بزرگتر، طبیعی است که این تحولات قیمتی برمیگرده به کانال سابق، یعنی اون چیزی میانگینی که مثلا در هفته ها یا ماه های گذشته ما شاهدش بودیم.
بنابراین شما فکر میکنید که این بالا رفتن قیمت نفت میتونه موقت باشه، درسته؟
این بسته به این داره که عوامل بنیادی و تحولات سیاسی در آینده چطور باشه. اگر این تنش کوچک یا معین بیانجامه به تنش‌های بزرگ، طبیعی است که به هر حال قیمت نفت نوسان بیشتری خواهد داشت و افزایش پیدا خواهد کرد. اما از اون جهت که ایران خودش در شرایط فعلی صادرکننده نفت نیست یا سهمی نداره، طبیعی است این اثرات بسیار محدود خواهد بود و از طرف دیگه روسیه یا فرضاً عربستان سعودی با اون ظرفیت بالایی که دارن میتونن بازار رو بپوشونن و مشکلاتش رو تو کمبود فرضاً عرضه رو به نوعی کفایت بکنن. بنابراین این اثرات روانی ناپایداریه که الان ما میبینیم و اگر عوامل بنیادی تغییر نکنه، انتظار میره که به زودی فروکش بکنه این التهاب روانی که الان در بازار نفت هست.
اما آقای علوی، بجز بالا رفتن قیمت نفت، این تنش در روابط ایران و آمریکا پس از کشته شدن قاسم سلیمانی بر بازار بورس تهران و همینطور قیمت طلا و ارز در ایران هم اثر گذاشته و بازار رو دچار نوسان کرده، این رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید ادامه دار باشه؟
خب بازار تهران یک چیزیست که جداست از بازار بین المللی، چون بازار ارز تهران و بازار به اصطلاح سهام تهران منزوی هستند از بازارهای جهانی. و البته این کشته شدن قاسم سلیمانی و اون التهابی که سیاسی و ناامنی که وجود داره تأثیر میذاره، کما اینکه الان دیده شده که فرضاً سرمایه گذاران کوچک به خصوص سرمایه هاشون رو از بازار ارز خارج میکنن میبرن توی بازار طلا، چون بازار طلا به نظر میرسه که امنیت بیشتری داره با توجه به اینکه قیمت جهانی طلا هم به هر حال داره افزایش پیدا میکنه. در شرایط فعلی اگر التهابات افزایش پیدا بکنه، طبیعیه که یکی از جاهایی که بسیار تأثیر میپذیره اقتصاد ایران و به خصوص بازارهای مالی ایرانه، که به هر حال سرمایه گذاران تلاش میکنن سرمایه های خودشون از ایران خارج بکنن و به نقاط امن ببرن.
خب آقای علوی، با توجه به این التهابی که گفتین الان وجود داره، فکر میکنید که بازار ارز ایران به چه سمت و سویی بره؟ این افزایش قیمت ارزهای خارجی ادامه پیدا کنه؟
انتظار میره که قیمت ارز به هر حال به طور بالقوه تغییر بکنه، منتها از اونجایی که الان در بازار تهران وضع امنیتی برقراره و بازار سرکوب شده و مکانیزم بازار وجود نداره، دولت و بانک مرکزی به نوعی قیمتها رو کنترل کردن. اما این کاهش قیمت ارز ایران در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد، کما اینکه در گذشته هم اینجوری بوده، یعنی دولتی مهار کرده کاهش قیمت ریال در مقابل سایر ارزها، منتها بعد از یه مدتی شاهد سقوط ناگهانی اون بودیم.
توضیحات احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو شنیدید. درباره نوسان در بازار ارز و بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی. و در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها با شما خواهم بود.